ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. سانحه قطار در اسپانیا 78 کشته بر جای گذارد. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه با رئیس جمهوری فرانسه دیدار کرد. شمار تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان به 11 نفر رسید. عصر بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در یکی از وخیمترین سوانح قطار در تاریخ اسپانیا، قطار سری و سیر مادرید به شهر فرول ساعت 8:40 دقیقه چهارشنبه شب از ریل خارج شد و دست کم 78 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذارد. این سانحه در نزدیکی شهر سانتیاگو د کمپوستلا واقع در شمال غربی اسپانیا رخ داد. برخی از واگن‌های این قطار بر اثر شدت حادثه به توده‌ای از آهن تبدیل شده است. برخی گزارش‌ها درباره علت وقوع سانحه، حاکی از سرعت بیش از حد قطار 180 کیلومتر به جای 80 کیلومتر در ساعت در یک پیچ خطرناک است. اما جعبه سیاه قطار در دست بررسی است و تحقیقات در این مورد ادامه دارد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا در سوگ این حادثه 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. رئیس جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد الجبرا در رأس هیئتی عصر چهارشنبه دیروز در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار فرانسوا اولاند گفت فرانسه در تلاش برای ایجاد گذرگاهی بین المللی به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم سوریه است. ایجاد چنین گذرگاهی که می‌بایست زیر نظر نیروهای بین‌المللی باشد، نیازمند تصویب قطعنامه‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. فرانسوا اولاند همچنین درخواست‌های شورای ائتلاف ملی را برای دریافت کمک‌های نظامی بررسی کرد. هیئت سوری سپس برای دیداری غیر رسمی از شورای امنیت سازمان ملل متحد رهسپار نیویورک خواهد شد. احمد الجبرا قرار است در نیویورک با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز ملاقات کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران در صدد تقویت ذخایر غذایی استراتژیک خود است. از سوی دیگر اوکراین که پیش بینی می‌شود امسال رکورد جدیدی در برداشت غلات را به ثبت برساند، قصد دارد صادرات محصولات کشاورزی به ایران را دست کم 30% افزایش دهد. این در حالی است که منابع تجاری از تأخیرهای مکرر در وصول طلبهای خود از تهران که عمدتاً نتیجه محدودیت‌های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است گله‌مندند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
Микола Присяжнюк, وزیر کشاورزی اوکراین در نشست مطبوعاتی در کیف با تأکید بر اهمیت همکاری اوکراین با تمام کشورهای جهان گفت حتی کشورهایی که از فشار تحریم‌ها رنج می‌برند برای ما بازار جذابی هستند. او ایران را یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه دانست و گفت سال گذشته به رغم تمام مشکلات نزدیک به 800 میلیون دلار محصولات کشاورزی به این کشور صادر کرده‌ایم و در تلاشیم این مقدار را در سال جاری به 1 میلیارد دلار افزایش دهیم. بنابر اطلاعات وزارت کشاورزی اوکراین کل صادرات محصولات کشاورزی این کشور در سال گذشته حدود 18 میلیارد دلار بوده و در سال جاری برنامه ریزی شده تا حجم این صادرات به 22 میلیارد دلار افزایش یابد. همچنین دولت اوکراین پیش بینی می کند مجموعه برداشت غلات در فصل جدید بالغ بر 55 میلیون تن خواهد بود. میکولا پریسیژنیوک وزیر کشاورزی اوکراین در آخرین نشست خبریش ابراز امیدواری کرد که این کشور بتواند 2 میلیون تن محصولات کشاورزی به ایران صادر کند. وزیر کشاورزی اوکراین تشریح کرد
сьогодні ми достатньо велику кількість експортуємо сільськогосподарської продукції на ринок. Ми експортували
за حجم صادرات محصولات کشاورزی ما به این کشور نسبتاً مناسب است. سال گذشته بیش از 1.5 میلیون تن ذرت، نزدیک به 150 هزار تن روغن آفتابگردان و حدود 110 هزار تن جو دامی به ایران صادر کردیم و در فصل جدید امیدواریم مقدار این صادرات را دست کم 30% افزایش دهیم. ما توانایی آن را داریم که جایگاه خود را به عنوان صادرکننده عمده و مطمئن در بازار جهانی مواد غذایی تثبیت کنیم.
وزیر کشاورزی اوکراین پیشتر نیز وعده داده بود. اوکراین برغم مشکلاتی که صادرکنندگان این کشور در تجارت با ایران به دلیل تحریم‌های غرب روبرو هستند، بازار این کشور را از دست نخواهد داد. او همچنین گفته بود که شرکت‌های خصوصی که عمدتاً طرف قرارداد با ایران هستند، اکثر مسائل مالی و پرداختی با این کشور را حل کردند. به تازگی یک منبع در وزارت کشاورزی اوکراین به اینترفاکس اوکراین گفته که هیچ معامله تجاری با ایران پایاپای نبوده، اما از پاسخ به سوالی که چگونه تهران با وجود تحریم‌های مالی با کیف تسویه حساب می‌کند، سر باز زد. ویکتور بازارتسف، کارشناس اقتصادی، می‌گوید تمایل دو کشور برای گسترش روابط تجاری دو جنبه منطقی است، اما در شرایط فعلی دورنمای این همکاری ها چندان روشن نیست.
Украина среди своих покупателей в большей мере рассчитывает на страны Северной Африки и Ближнего Востока, в частности на Иран.
عمده خریداران محصولات کشاورزی اوکراین کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه و یکی از مهمترین آنها ایران است. اما تحریم‌ها علیه این کشور ایران را به مشتری پردردسری تبدیل کرده. البته بسیاری از صادرکنندگان اوکراینی برانند که نابرده رنج گنج میسر نمی شود و با مشارکت طرف ثالث محدودیت های مالی موجود را دور می زنند. با وجود این، عمده صادرات اوکراین به ایران تنها اجرای دست و پا شکسته قراردادهای گذشته است.
هرچند تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران مواد غذایی را در بر نمی‌گیرد، اما ارتباطات مالی این کشور با شرکای تجاریش و حمل و نقل دریایی را با مشکل مواجه کرده است. پرو آگرا، مهمترین پایگاه خبری کشاورزی اوکراین، در گزارش تحلیلی حول محور آخرین اظهارات وزیر کشاورزی این کشور بدون ذکر جزئیات اشاره کرد که روند کنونی همکاری‌های تجاری بخش خصوصی اوکراین با ایران رو به افول است و بسیاری از قراردادها به حالت تعلیق درآمده. آنا رایسکای، رادیو فردا.
ادبیات یک رئیس جمهور:
کسی که حرف بیجا میزنه و خارج از قد و قواره خودش صحبت میکنه، بهش میگیم یه کلام از مادر عروس.
رئیس جمهوری که ادبیاتش در دنیا کم نظیر بود.
گزینه اولش اینه که آدم بشه.
با من وحید پور استاد همراه باشید در مستند ادبیات یک رئیس جمهور.
عزم میخوام چی هستی؟
ساعت 18:08 است. میهمان رادیو فردا هستید و میپردازیم به گزارشی دیگر. شماره تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان غیرقانونی ایرانی و سریلانکایی به 11 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اندونزی گزارش داد که در ادامه تجسس‌ها جسد یک ایرانی 30 ساله و یک پسر بچه 5 ساله سریلانکایی روز پنجشنبه امروز از آب گرفته شد. بر اساس همین گزارش 189 تن از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و عملیات جستجو نیز ادامه دارد. پلیس تا به حال 66 تن از نجات یافتگان از جمله 22 ایرانی را پس از بازجویی تحویل اداره مهاجرت اندونزی داده و بازجویی از بقیه ادامه دارد. این کشتی که با بیش از 200 سرنشین از اندونزی رهسپار استرالیا بود، سه‌شنبه شب در فاصله 5 کیلومتری سواحل جاوه غرق شد. بیشتر بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
قایقی که ده‌ها پناهجو از جمله گروه بزرگی از شهروندان ایرانی سرنشین آن بودند، روز سه‌شنبه در راه استرالیا و در آب‌های اندونزی غرق شد که دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. 2 نفر از کشته شدگان کودکان 1 تا 5 سالند و هنوز مشخص نیست که شمار کشته شدگان یا ناپدید شدگان تا چه اندازه افزایش پیدا کند. اما به گزارش روزنامه استرالیایی دیلی تلگراف، یکی از نجات یافتگان ایرانی گفته است او تنها ایرانی نجات یافته از بین 61 سرنشین ایرانی این کشتی بوده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید تا کنون 157 نفر نجات پیدا کردند. در گزارش‌های اولیه گفته شده بود مسافران این کشتی ایرانی و اهل سریلانکا بودند، اما خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول امدادگری که در محل سانحه حضور دارد پس از ایران هویت عمده این پناهجویان را عراقی عنوان کرده است. این تازه ترین سانحه غرق شدن قایق حامل پناهجویان در آبهای استرالیا است. 10 روز پیش هم حادثه مشابه رخ داد که دست کم 4 کشته بر جای گذاشت. سوانحی که بارها در آبهای اندونزی و استرالیا رخ داده و بسیاری را به کام مرگ کشیده است. احمد فاضلی یکی از پناهجویان ساکن در اندونزی که قصد داشت به استرالیا برود در این باره میگوید
متاسفانه مشکلات بسیار فراوانی رو که الان هموطنان ما دارن باعث این میشه که به سادگی نفری حدود مبلغ $8,000 رو به قاچاقچیان پرداخت کنن و با هزار امید و آرزو باورشون میشه که به راحتی به استرالیا میرسن، در حالی که همچین موردی نیست و ایرانی ها با مشکلات عدیده اجتماعی، پزشکی و مشکلاتی مثل اینه که بعد از 3 سال دوستان بسیاری اینجا هنوز وضعیت مصاحبهشون بلا تکلیفه و نتیجه ای رو نگرفتن و این باعث این شده که بسیاری از هموطنان بعد از 2 سال ماندن و مصاحبه با UNHCR مجبور به مهاجرت مجدد با قایق میشن و بدبختی و گرفتاری های بعد.
مهاجرت پناهجویان از راه دریا به استرالیا در حالی انجام می شود که آن کشور قوانین سختگیرانه ای را علیه مهاجرت غیرقانونی به اجرا گذاشته است. دولت استرالیا 28 تیر ماه اعلام کرد که از این پس تمام پناهجویانی که با قایق خود را به این کشور می رسانند به جزیره پاپوا گینه نو می فرستد. کشوری که در امتداد اندونزی در اقیانوس آرام قرار دارد و اردوگاه هایی در آن برای نگهداری پناهجویان ساخته شده است. کوین راد نخست وزیر استرالیا میگوید بیشتر پناهجویانی که به این کشور میروند برابر قوانین بین المللی شرایط پناهندگی را ندارند و مهاجران اقتصادی اند. محمد رضا عظیمی وکیل مهاجرت در استرالیا در این باره میگوید
به نظرم این حرف تا حدودی درسته. بر اساس کنوانسیون پناهندگان یک پناهجو کسی هست که به دلایل سیاسی یا دلایل نژادی و یا تعلق به انجمنهای اجتماعی و یا مذهب یه سری حقوقش نقض شده باشه. معمولا این دسته به عنوان پناهجو شناخته میشن. وضعیت ایران خب یه مقدار متفاوته. درسته ممکنه که بخشی از اینا شامل این تعریف کنوانسیون جهانی پناهندگان باشه، ولی خب بیشتر کسایی که میان به دلایل اقتصادی هست.
هم‌اکنون در استرالیا کمپینی به راه افتاده که بیش از 46 هزار نفر با امضای یک نامه نسبت به انتقال پناهجویان به پاپوا گینه نو اعتراض کردند. امضا کنندگان این نامه جزیره پاپوا گینه نو را یک بازداشتگاه دریایی پرخطر توصیف کردند. گزارش ها حاکی است شرایط زندگی در پاپوا گینه نو در سطح قابل قبولی نیست و حتی گزارش هایی از ضرب و شتم و تجاوز به پناهجویان در این جزیره منتشر شده است. محمد رضا عظیمی درباره شرایط پاپوا گینه نو به رادیو فردا می گوید
ببینید اونجا یک کشور اولا مستقلی هستش و خب نکته جالب اینه که توی استرالیا حتی اون اطلاعاتی که به خود استرالیایی می دن که اگر بخوان به اون جزیره مثلا مسافرت بکنن از لحاظ امنیتی اون جزیره در وضعیت خیلی خوبی قرار نداره و عملا اطلاعات زیادی در دست ما نیست که چه اتفاقی میفته اونجا، ولی خب اداره مهاجرت یک سری اردوگاه‌های برپا کرده، از قبل هم اونجا بودن و این مهاجرا به محض اینکه وارد استرالیا میشن از اونجا منتقل میشن و تا اعلام نتیجه نهایی خب باید منتظر بمونن. قوانین جدید که اعلام شده این که حتی اگر اونا پناهجو شناخته بشن حق ورود به استرالیا رو ندارن و باید مابقی زندگیشون رو باید توی همون جا بگذرونن.
همزمان با قوانین جدید استرالیا در رابطه با پناهجویان و پناهندگان، اندونزی هم اعلام کرده که از پایان مرداد ماه امسال صدور ویزا در فرودگاه‌هایش را برای ایرانیان متوقف می‌کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. عزیزان شنونده، شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون دیدگاه های خودتون رو ابراز کنید، هست 20420 22 11 22 112 22 11 22 112 و این یکی از چند شماره ماست. یادتون باشه که نظر و دیدگاه شما لزوماً دیدگاه رادیو فردا نخواهند بود، اما دیدگاه های شما هرچه که باشن جاشون در تریبون آزاد رادیو فرداست. دیدگاه های شما بخش جدا نشدنیه پوشش خبری ماست. کافیست که اونها را با ما در میان بگذارید و بقیه رو به ما محول کنید.